بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و شب بخیر دوستان و با کسب اجازه از همه به خصوص مستفیدان و نسل قبل از خودمون بحث رو آغاز می‌کنم. من رفیقم رهبشایم با بوکشا نزد منم. نهمین نشست هست. بناست که انشاءالله بررسی کنیم رابطه بین دو تا مبنا رو، مبنای اول انسان، مبنای بزرگتر و منتشر و بدون حد و مرز که او هست. یک الگو انتخاب کردیم از جلسه پیش، ببینیم به اصطلاح فردی که توانسته مستقل از اینکه مذهبی هست نیست، مستقل از به اصطلاح معیارهای ما، فردی که توانسته است بین این دو تا مبنا، بین خودش و خدا حرکت کنه، مقدمه هم خودش رو باور کنه، خودش رو جزئی از هستی بدونه و با مدیر و رهبر هستی پیوند بخوره. یه دو سه جلسه بیستیم روی در حقیقت این قول. سه شنبه 28 آبان 87 هست. جلسه نهم رو آغاز میکنیم با این تلنگر همیشگی که زید با بوکشا ما بناست که در حقیقت برسیم به رابطه صافدلانه، مستمر، همگانی و استراتژیک با خدا. نه رابطه تاکتیکی، نه رابطه موردی، نه رابطه با شیل پیله. هشت شب رو با هم سر کردیم. شب اول زیر عنوان آغازگاه، شب دوم خدا در وضع موجود، شب سوم چگونگی مواجهه با بحران، چهارم متدولوژی خروج از بحران، پنجم متدولوژی ما برای خروج از بحران، شب ششم فاز صفر ما چیست، شب هفتم به استقبال تبعین، شب هشتم که شب پیشین بود تبعین ما رابطه بین دو مبنا ابراهیم نماینده ما. بحث امشب نیمه دوم زندگی ابراهیم هست که ماراتونی رو که طی کرد تا نیمهش پیش آمدیم. انشاءالله امشب برسیم تکه دوم بزرگترش رو بررسی کنیم. آنچه که در طول هشت جلسه عنوان شد و بخشیش رو خود دوستان هم مشارکت کردن، خیلی ساده بخوایم مرور کنیم، از درون خودمون گفتیم، بدون سانسور درون خودمون رو عرضه کردیم، بحران‌های یکدیگر رو شنفتیم، یعنی گفتن یک وجه، شنفتن وجه دیگه است. الان تو جامعه ما گفت وجود داره در مواردی و در سطوحی، ولی امکان مفاهمه و درک همدیگه و فهم همدیگه کمتر وجود داره. ما بتونیم اینجا رو هم تعدادی که هستیم مشترکاً تبدیل به یک ظرف مفاهمه بکنیم، هم بگیم هم بشنویم. از گفت و شنود این در اومد که خدا رو گم کردیم. چون خدا رو گم کردیم به نوعی از هستی خارج شدیم، عضو فعال هستی نیستیم. عضو فعال هستی رو اینطور تعریف کردیم که فقط استخوان درشت ها و گول پیکر ها و سوپرمن ها و یا سیاسی ها و ایدئولوژی ها نیستن. فعالان هستی از یک مربی زمین خاکی، یک مادر کیفی، یک زن سرپرست خانوار میتونه باشه تا انسان هایی که ما امروزه براشون اعتبار و احترام قائل هستیم و بزرگ فکری حسابشون میکنیم. حال که از هستی خارج شدیم، تدبیری بیاندیشیم. بنا نیست که خارج از هستی بمونیم، بناست که مجدداً به عضویت هستی در بیان. بخواهیم تدبیر بیاندیشیم، از اونجایی که خدا روش داره، هستی روش داره، انسانهای پیشبرنده روش داشتن، ما بدون روش و متد نمیتونیم در حقیقت از این چرخه رها بشیم. مرحله اول در جستجوی متدولوژی بر اومدیم. در مرحله دوم با توجه به اینکه خودمان هم می‌خوایم عضوی از هستی بشویم، پس خودمون هم زیستم هستیم در طراحی‌ها و خلق متدولوژی. یه جلسه هم روی اینکه ما چه متدولوژی می‌تونیم طراحی کنیم صحبت کردیم. متدولوژی ما متأثر هست از متدولوژی خدا و انسان‌های پیرامون خودمون، انسان‌های ما قبل خودمون و خودمون، یعنی پیرامون خود و خدا. از ترکیب متدولوژی ها بعد از جستجوها و کاویدن ها رسیدیم به متدولوژی سه سطحی: پیشا تبعین، خود تبعین و پسا تبعین برگزیدن. تبعین رو دیدیم که در 60 آیه 120 تا 180 آل عمران خدا پس از شکست احد دست به او زد و بررسی کردیم در اون 60 آیه 130 مضمون کیفی نهفته است اون 130 مضمون کیفی خیلی مهم بود که خدا به یک قوم شکست خورده و شوک زده و بحران زده ابتدا چوب و فلک راه نینداخت، دست به تبیین زد. 58% از اون 130 مضمون تبیین بود و بیشن امید بود، فرمان حرکت از نو و 4-5% هم مذمت و نگوهش و بحث چرا چرخش و چرا به دین پدران خودتون برگشتین و از این مضمون. حالا ما طبیعتا پیشا تبیین کوتاه‌تره، تبیین متنبله و پسا تبیین هم برای حد آمانگی هاییست که از تبیین به دست بود. حالا تبیین ما چیه؟ این که دو عنصر رو مبنا فرض کنیم، که خودمون خود از یاد رفته که هم توی سه دهه گذشته از یاد رفتیم، حالا همه از یاد رفته گیرن انصاف نیست که به حساب حاکمیت بگذاریم، خودمون هم مؤثر بودیم در فراموش کردن خودمون، برای حد خودمون مؤثرترین، خودمون مبنای حاکمیت عرضه، ما جوهریم، یعنی هر انسانی اول خودش جوهر، پیرامون درش عرضه. عرض ویژه‌ای بوده، اما خود ما مشارکت فعال داشتیم در فراموش کردن خودمون و از جرگه فعالان هستی خارج شدن. مبنای اول خودمون، مبنای منتشر همه جا حاضر هم او هست. حالا ما از کوچیکه شروع میکنیم، از خودمون، از انسان یا ما آغاز کنیم، مبنای جزء رو ابتداعا تبیین کنیم. اینجا باز اگر بخوایم روشمند برخورد کنیم، طبیعتا از سر احتمال و تصادف و رندوم نمیشه یکی از این میلیاردها میلیارد انسانی رو که از بعد به خلقت ها الان پیش اومدن، بخش مهمیشون رو بحران حل کردن دراریم. مجبور نیستیم، یعنی این روش رو انتخاب میکنیم که بریم سراغ عقلی ترین و متدیک ترین روش ها. ابراهیم رو نماینده خودمون فرض کردیم، مثل ماست، از گونه ماست، انگاره های ما رو داشته، تشکیک ها و پرسش های ما رو حمل میکرده، روش شناختش آزمون خطایی بوده. جلسه پیش متمرکز شدیم روی مدلی که انتخاب کردیم و فرازهای حیاتش رو انتخاب کردیم. فراز حیات رو گفتیم برخلاف تصور سنتی این نیست که به اصطلاح انسان متولد میشه، بعد والد میشه، ازدواج میکنه، بچه دار میشه، یک کاری هم انجام میده، بعد از هستی خارج میشه. این سیر کلاسیکه. انسانهایی هستش که آمدن در هستی کارت اداری بزنن، آخر سر بگن ما درسمون رو خوندیم، ادارمون رو رفتیم، ازدواجمون رو کردیم، در تولید مثل مشارکت کردیم، پس ما دیگه وظیفه‌ای نداشتیم. اما انسان‌های غیر کلاسیک از نوع ابراهیم شناسنامه دیگری دارن. خب به هستی وارد شده با شرایط ویژه‌ای، زیستش خود ویژه است، قوام و انسجام مرحله‌ای پیدا کرد، موجودیتی رو که بهش رسید خودش پشت موجودیتش قرار گرفت، یعنی خودش تمام وجودش شد آورده یافتش. به این یافته رسیده بود که در جهان حقیقتی وجود داره، این یافته رو هم از پی آزمون و خطاهایی به دست آورد. ابتدا فکر کرد ستاره خداست، بعد ماه خداست، خورشید که از همه بزرگتره حتما خداست. یک شب در زیر ملحفه آسمان با مادرش تنها، بعد از اینکه این افول و به اصطلاح برآمدها رو دید، آخر سر عنوان کرد من افولی آونده ها را دوست ندارم. رسید به یک پایدار جاوید. وقتی رسید دیگه رسید و در آغوشش گرفت، تا آخر عمر طولانیش هم یافته رو در آغوش گرفت. با یافته برخورد متعه و سیقه و موقت نکرد، برخورد سرسری نکرد و کاملا در حیبت باهاش زیست. با یافته ماراتون دوید، ماراتونی بسیار طولانی تر از 42 کیلومتر و 195 متر که رسماً شناخته شده. مبتلا شد و در ابتلا به رفاقت رسید، یعنی ابتلا باعث نشد از مدیریت هستی درنج پس بزنه، ابتدا رفاقتش ضمن ابتلا و افتان و خیزان ها به دست اومد. بعد صلاحیت پیشوایی انسان ها رو پیدا کرد، یک طرح مشترک با خدا تعریف کرد و خدا با اون طرح مشترک رو اجرا کرد. بعد از اجرای طرح مشترک بنیانگذار دین شد. قبل از او ظاهرا دینی به این شکل که چارچوبی پیدا کرد وجود نداشت، چون خدا متعدد تصریح میکنه که ابراهیم بنیانگذار و استارتر و پیشبرنده آغازین هست. نهایتا با هستی وداع میکنه، اما به دلیل دینامیسم ویژه‌اش وداعش با هستی فقط یک وداع فیزیکال بوده و روحش و مدلش و جسارتش و جست و خیزش و رقص طولانیش در هستی وجود داره، کما اینکه ما را الان وادار کرده ببینیم که اون دینامیسمش چی بوده. خب ماراتونش رو مرور کردیم. وقتی که در 13 سالگی به حقیقتی رسید، دعوت رو از همون موقع آغاز کرد. استدلالی و مستندی وجود نداره که به ابراهیم وحی شده. قبل از اینکه بهش وحی بشه اصلا معلوم نیست بهش وحی شده باشه، چون رو بقیه انبیا آمده وحی به کار گرفته شده، ولی در خصوص حضرت ابراهیم نمودی نیست که وحی بهش شده باشه، حداقل تصریح نشده. در 13 سالگی خودکار میرسه به دعوت، به زندان میفته، میگریزه، دعوتش رو ادامه میده با نمرود که لیدر و سرکمپ ایدئولوژی دوره بوده، به مناظره دست میزنه. مناظرهش هم آنارشیستی نیست، احساسی نیست، استدلالیه و نمرود در استدلال کم میاره. در مناظره ظفر میابه، بعد دست به اقدام معروفش میزنه، بت‌ها رو میشکنه، بت‌شکنیش هم باز استدلالی هست و قوم پرستنده بت رو به این میرسونه که بله واقعا اینا دینامیسم ندارند و سمبول فیکسیسم هستن. بعد به آتش میفته، با هر مکانیزمی که ما نمیدونیم چیست آتش برش سرد میشه، دست به مهاجرت میزنه و نهایتا برمیگرده و ساخت و سازه میکنه. حالا ما بار پیش تا سرفصل ابتلا و رفاقت پیش آمدیم، ببینیم که چطور مبتلا میشه و چطور در درون این سیر ابتلا اندر ابتلا رفاقت پیش میکنه با خدا. بعد از نزدیک به یک قرن، کمتر از یک قرن حیات، خب دستاورد تولید مثلی هم نداشته، شرایطی براش فراهم میشه در مهاجرتی که میکنه به مصر. پادشاه مصر به همسر ابراهیم ساره کنیزی عطا میکنه. کنیز جوان بوده، وجیه بوده، از طرف ساره که هم سنی ازش گذشته بوده و هم امکان مشارکت در تولید نسل داشته، هدیه میشه به ابراهیم که سرفصل جدید در زندگی ابراهیم پیدا میشه. بسیار سریع صاحب فرزند میشه، فرزندم اسماعیل نامی بوده. این فرزند با فرزندهای زندگی کلاسیک خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. یه جوان 23 ساله صاحب فرزند بشه به یک مردی که 80 خورده سال از سنش گذشته، دیگه به اون که میرسه اون براش یه محصول ویژه است، خیلی سخت میتونه ازش دل بکنه. بعد از اینکه صاحب فرزند میشه، تضاد کهنه و نوع سنتی به وجود میاد بین همسر کهنسال اول و همسر جوان دوم. برای اینکه این تضاد پایان پیدا بکنه، اسماعیل و حاجر رو میبره در صحرا. همسر و نوزاد تحویل یک منزل برهوتی میشن، یک بیابان بی آب و علف که فقط یک درخت ظاهرن اونجا بوده. ابراهیم میسپارتشون به سایه و میره. همسر ازش سوال میکنه آیا این کاری که تو داری با ما میکنی مورد تایید اویی هست که بهش اذعان داری؟ ابراهیم بله نمیگه، ولی سر تایید تکون میده. میره. وقتی که در حقیقت میره، اون همسر و نوزاد حالا سیرشون رو بعدن میبینید. مرحله بعد مرحله رویازدگی ابراهیم هست. لوم به خواب رو تعبیر میکردن به رویا. باز از ادبیات و انشاء خدا استفاده میکنیم و روایت رویازدگی ابراهیم، مبتلاییش و رفاقت پیشگیش. ابراهیم خطاب به اسماعیل که دیگه از نونهایی داشته آرام آرام عبور میکرده عنوان میکنه، به پسرش میگه در خواب دیدم که تو را ذبح کنم. بنگر که تو چه رأی میدهی. یعنی سیر دموکراتیک طی میشه، نظر قربانی رو میخواد، او هم جواب میده، نظر میده. پدر، با آنچه به تو امر شده عمل کن، به یاری خدا مرا شکیبا خواهی یافت. یعنی این قربانی اشتراکی هم توش بوده، اینطور نبوده که ابراهیم سر خود تصمیم بگیره و نظر فرد رو نخواد، سیر طی میشه. آنگاه که پدر و پسر سلام دادن، خیلی قشنگ تسلیم و فکر میکنیم که به اصطلاح استیل غلام حلقه به گوشه، ولی نه، استیل غلام حلقه به گوش نیست، به مفهوم این که سلام ویژه میدن به خدا، پیشنهادی میاد، اینها میپذیرن و پیشنهاد رو خدا تسلیم مشترک رو به گاه میبره. آنگاه که پدر و پسر سلام دادن و پدر پیشانی پسر بر زمین نهاد، ندایش دادیم ای ابراهیم، رویایت را حقیقت بخشیدی. و سیر تمومه، به ابراهیم میگه اون خوابی که دیدی تحقق پیدا کرد و تو تا مرز پیش اومدی، دیگه ما میخواستیم تا مرز پیش بیاد. و بعد خدا عنوان میکنه فداکاری بزرگی صورت گرفت و قربانی بزرگی رو فدای او کردیم. آخر سر این گزاره اینطور جمع میشه که سیر ابتلا تموم شد، مبتلا شدی و از ابتدا ابتلا نگریختی، سیر رو طی کردی و به سرفصل جدیدی رسیدی. حالا سرفصل جدید این بود که ابراهیم رفیق کیفی، شفیق و نزدیک خدا میشه و از این زمان هست که خلیل لقب میگیره. این خلیل از دوست یا آشنا در لغت عرب فراتره. خلیل همچنان که از هم زدن میاد، یعنی منظور شدن در یک وجود دیگه. هم خدا خلیل ابراهیمه، هم ابراهیم خلیل خداست. دوستی ویژه، تنگاتنگ و صافدلانه اینجا رقم میخوره. خب اینجا که ابراهیم رفاقت پیشه میکنه، از اونجایی که خدا در همه چیز ارشده، در رفاقت هم ارشده، در موجودیه هم ارشده، رفیق ارشد فداکاری پیشه میکنه. پس قربانی بزرگی را فدای او کرد. حالا که ابراهیم خودش فدایی هست و پسرش هم فدایی هست، خدا برخورد فدایی برگو کنه، فدایی بزرگی را جانشین اسماعیل. مرحله بعد این هستش که ابراهیم بلند آوازه میشه، به این مفهوم که باز تصریح خداست، از انشای او استفاده میکنیم. برای او میراثی کیفی در میان آیندگان بر جای نهاده. انسانی که سیرش کیفیه، حدود یک قرن با کیفیت زندگی کرده، در لمس هستی کیفیت ها رو دست مالیده، نه کمیت ها رو. همون برای که همچه سیری تقیی میکنید و تا رفاق و تا ته خط رفاقت هم پیش میاد، پس رشدش خود به خودی نیست، رشدش از سر شانتاج، تبلیغات و رسانه ای نیست، رشدیست که محصول افتان و خیزان های خودشه. حالا که همچین ویژگی رو داره و صلاحیت داره که جاودانه بشه، فرادورانی بشه، خدا باز یک مرحله رفاقتش رو تعمیق می‌بخشه و ابراهیم رو بلند آوازه می‌کنه. حالا جلوتر خواهیم دید که این بلند آوازگی به چه مفهومه. آخر این گزاره خدا سلام میده. سلام فقط در محاورات بین انسان‌ها با یکدیگر نیست، بین انسان و خدا هم هست و خدا سلام میده، سلامی کیفیه، به خدا تسلیم نمیشه، ولی در حقیقت ابراز سلامت میکنه برای انسانی که عیسی رو طی کرده. و آخر گزاره عنوان میکنه درود بر ابراهیم. حالا عیسی سیر در حقیقت رفاقت عاشقانه است، مقام عشق میسر نمیشود بیرنج، بلی به حکم بلا بستند از عهد الست. این خیلی سیر کیفیه، یعنی این بلی با بلی دو انسان سر سفره عقل خیلی تفاوت داره. قبل از عقل خیلی سیری طی نشده، به خصوص الان که سر ازدواج هم بخشش اینترنتی سیری طی نشده، ولی این سیر دوستی خدا و ابراهیم حدود یک قرن به طول انجام میده. بلی ابراهیم بلی مستمره، این بلی برادر دوقلو بلاست، اینقدر مبتلا 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 میشه تا در حقیقت بر عشق وفادار میکنه. اون موقع که ما بچه بودیم در یه چهره یه خانمی بود، خانم روح پرور، صدای مردانه ای داشت، بهش میگفتن ام کلثوم ایران. یه ترانه خونده بود به اسم چشمان آبی. اونجا ترجیبندش این بود که دو چشم آبیت ما را بلا شد. ما بالاخره مبتلا شدیم تا به دو چشم آبی تو. ولی اینجا مثلا چشم آبی و این گونه به اصطلاح ویژگی هایی در کار، یعنی سیر در حقیقت بدبختی و مرارت و بچه رو باید قربان رو ببر مثلا فرزند رو تو صحرای عربستان بکار و افتان و خیزان و زان و خونین و این سیر رو جلو میاد. حالا که این سیر رو جلو میاد، خب اندر آتش امتحان کن چوب را و عود را، ابراهیم این سیر رو جلو میاد. حالا که جلو اومده، بالاخره خدا مثل بت نیست. یکی از ویژگی هایی که دینامیست داریم که به نسبت که انسان ها جلو بیان او هم جلو می آید. تکبر به مفهوم ما انسان ها نداره، تاخچه بالا نمی زده، آرام در حقیقت سیر دوستی او هم تقیی می کنه. آیه ای هست که باز انشان خداست. آنگاه که آزمون ابراهیم به چند کلمه از سوی پروردگارش صورت گرفت، او به تمام بیرون آمد. او به تمام بیرون آمد یعنی تمام وجود و تمام موجودیتش رو بود تو این آزمون. نه تقلب کرد، نه از دست کسی دیگر، با وجود و موجودیت خودش جلو آمد. حال که همچین سیر صورت گرفته، پروردگارش به او گفت تو را پیشوای توده ها جعل می کنم. حالا تو ترجمه ها آمده قرار می دهم. جعل به این مفهوم این هستش که مثل آدم، آدم در زمین جعل شد. جعل به این مفهوم که خلقی است با کیفیت ویژه، خلقی است با مواد و مصالح کیفی. آدم با مواد و مصالح کیفی جعل شد، اون خلقی که کیفیت درش دمیده شد. ابراهیم هم لیدر، رهبر، پیشوا قرار داده شد، نه به صورت در حقیقت قرار دادن مکانیکال، به صورت اینکه خودش یک مقدم های درمونی داشت، کدام کیفیتی بهش بخشید که شد یک رهبر کیفی. قرار دادن ابراهیم از نوع کیفی با حالتی کیفی اینجا نشون میده که رفاقت با خدا نه حسیه، نه رومانتیکه، نه بهاریه، نه آفتاب به آفتابه، نه از سر حوثه، نه پروسس. قانون داره، قاعده داره، صلاحیت میکنه، صلاحیت باید احراز شد و انسان هم تراز عشق قرار بگیره، هم تراز کیفیت. الان دیگه خدا دلیلی نداره که به ابراهیم میدان وسیع و تمام دورانی و فراتاریخی نده، چون صلاحیت رو داره و صلاحیت در سیر به دست اومده نه در نقطه، پیشوای تمام دورانی میشه. تو سوره های فلسفه تاریخ مثل بود، مثل طه، مثل شعرا میبینیم که اونجا ابراهیم روش خیلی مانور داده شده. هر پیغمبری میان خدا تصریح میکنه که بنای اصلی رو اون گذاشته، شما بنا نیست که فونداسیونی تهیه بکنی، بنا رو اون گذاشته، تو پیام نوینت رو بیار اون بنا منتشر کن. حالا مرحله بعد حیات ابراهیم همینطور که داریم پیش میان، طرح مشترکشه با خدا. خدا به این ایده میرسه که انسانی که این سیر رو طی کرده به اضافه پسر نوجوانش که اون هم سیر طی کرده، یه نوجوانی نبوده که پای شیر و کورت فلکس نشسته باشه، کارتون تماشا کرده، زندگی فانتزی نبوده. او هم از اول دیدی که پدر مادر چه مرانتی کشیدن، خودش تا دم مرگ رفته، نوباوه نونهان به مرگ رضا بده، یعنی اونم مبتلا شده. حالا که این دوتا مبتلا شدن، خدا یه قرارداد پیمانکاری باشون میبنده، میاره سر یه پروژه، منزلگاهی رو سامان بدید، کارسپاری میکنه خدا بهشون. اونجا در این کارسپاری در انشاء واقعه کلمه عهد به کار میره، کارسپاری تو هم با عهد و پیمان. حالا که این دو تا سر عهد هستن، سر قرار هستن، دلیلی نداره که نتوانند طرحی رو اجرا کنن و مجریش بشن که در اون طرح عهد سرشته و آغشته نباشه. اون طرح سرشته و آغشته به تعهد هست. تعهدی که آدم کم آورد، ما در آدم عهد استواری نیافتیم، ولی در ابراهیم عهد استوار چون خدا یافته، میدان الا ماشاءالله است، کاپیتان تاریخه، کاپیتان همه ادواره و پیشبرنده همه ایده های بنیانی. از این طرف هم خب خدا در موضع عرضه است، ابراهیم هم در موضع تواضع است. او هم یک پیمانکاریه، پیمانکار نه به مفهوم امروزی بساز بفروش نیست، پیمانکاری پرتقاضا و پردینامیک. وقتی که خدا بهش در حقیقت سفارش میده، او تازه راه تقاضاش باز میشه، به این مفهوم که از خدا محل امنی میخواست، میگه باشه من سر این پیمان هستم، ولی امنیت مکان تضمینش با تو، آرامش بخشی مکان با تو و رزق و رونق احالیش هم با تو. یعنی بالاخره ابراهیم با خدا کیفی برخورد میکنه، میگه باشه شما یا تو پروژه‌ای رو پیشنهاد میدی، داریم ما هم بالاخره انسانی، ما هم حق و حقوق داریم، ما هم پیش نیاز داریم. فاز صرف این هستش که تو سری پیش نیاز داری کیفیش رو فراهم میکنی، امنیت مکان، آرامش مکان و رزق و رونق مکان. دو طرف با دیدگاه میان، چون دو طرف با دیدگاه میان، ابراهیم ادامه میده. ضمن ساخت و ساز هم تقاضا داشته، ضمن ساخت و ساز از خدا میخواد که مناسک ما را به ما بینم و حالاجه بزر ببینید مناسک چی هست، ما را به خود جذب کن. حالا کسی که جذب خدا شده باز میخواد تو مرحله جدید که داره ترک رو پیش میبره مجدداً سیر جذبش ادامه داشته باشه، قانع نیست. بعد از این که برای ما رو به کار میبره، نمیگه فقط خود من، خواسته های جمعی، میره به سراغ خواسته های بیرون از خودش، میگه برای مردمان، برای ناس رهبری رو مستمر کن. اینکه رهبری ابراهیم مستمر میشه، بخشی شاید به خاطر تقاضای خودشه، همچنان که خدا به این جنبندی رسیده بوده که ناس لیدر میخواد، ابراهیم هم که عنصر با ژن رهبری، او هم به این رسیده که حالا انسان ها که به این طرف از تولید نو رسیدن، تو براشون یک مکانیزم به اصطلاح جاوید و مستمر رو از رهنمونی تعبیه کن. و بعد از این که این خواسته رو میخواد، ادامه رهبری به استمرار رهبری، میرسه به کتاب، که انسان ها کتابی هم میخوان، متن مرجعی هم میخوان، تو در کنار رهبری متن مرجعی بهشون ببخش، با متن مرجع حکمت هم آورده. کتاب نه از سر توتی باری، کتابی که درش حکمت وجود داره، فلسفه وجود داره، توضیحی وجود داره. کار توضیح رو در قدیم میگفتن حکمت، یعنی هم تا بچگی ما تو جامعه مصطلح بود، گفتن حکمتش چیه؟ حکمتشو میدونی؟ فلسفهشو میدونی؟ روش توجیهی؟ خود به خودی عمل نمیخوای بکنی؟ اون میشد حکمت. حالا ابراهیم هم کتاب هم حکمت، کتاب نه کتاب انشاء صرف، کتابی که درونش حکمت باشه و نهایتا پالایش. یعنی خیلی مهمه، فرقی که خدا بهش طرح میسپاره، او هم با خدا رعیتگونه بر خورد نمی کنه، نمی که باشه من این زمینه که تو میگی شخ میزنم، نه خدا ارباب، نه او رعیت. او هم فکر کرده، ضمن کار فکر میکنه، پیش نیازهای نخستینی از خدا میخواد، آرامش و امنیت و رزق و رونق برای اون برهوت، و دوم چیزهای کیفی تر، رهبری، کتابت، حکمت، پالایش و و و. اینا میشه جنس طرح مشترک با خدا. شاید ما هم اراده بکنیم که در حد خودمون طرح مشترک با خدا پیش ببریم، اما این طرح مشترک هم قاعده ای داره، یعنی خدا در موضع ایده است، اون انسان کوچیکم برای خودش در موضع ایده است، خدای مهندسی کلان داره، این انسان هم که میخواد پیمانکار خدا قرار بگیره، اون هم مهندسی خرد داره. از حاصل جمع مهندسی کلان خدا و مهندسی مینیاتوری و ریز نقش و ریز بافت انسان، این پروژه اجرا بشه. هر پروژه میتونه اینطوری اجرا بشه. حالا ما از این پروژه تو درسی میگیریم، من طلبم در طلبم، تو طلبم در طلبی، این داستان رفاقت و طرح مشترک خداست. ابراهیم بیان حال خودش رو ترسیم میکنه، اولوی این حال رو بیان میکنه، این من طلبم در طلبم، اینقدر تقاضا دارم، این باکس تقاضا پایان ناپذیره. تقاضا ما هیچ کدوم فردی نیست، هیچ کدوم کمی نیست، خواهان در حقیقت شیعی نیست، خواهان ملکی نیست، خواهان مضمونه. دوران ما، ما به اندازه کافی هممون اطرافمون شیع داریم، مایملک تحت در حقیقت عناصر مختلف کمی و مادی تحت تملک ما قرار داره، ما صاحب مایملک هستیم، ولی معنایی وسط پریده. بحث دفعه پیش از قول اقرار، عاقل و زاهد بودم، مرد مجاهد بودم، عافیت و همچنور از چه پریده بود؟ عقلی داشتم، زهدی داشتم، بر روی پروژم جهدی می‌ورزیدم. جهاد فقط از پر دست گرفتن نیست، دینامیسمی داشتم، رزمندگی داشتم، عافیت ها اون معنا، اون حس، اون کیفیت به خاطر چی پرید؟ اینکه اینجا ابراهیم دنبال اون چیزیه که پریده. حالا ما میتونیم به ترسی از ابراهیم دنبال اون چیزی باشیم که پریده. حالا باز به قول مولوی، چون تقاضا بر تقاضا میرسد، موج آن دریا به اینجا میرسد. این خیلی قشنگ میگه، این تقاضا بر تقاضا، تقاضا ما ممکنه موردی تقاضا داشته باشیم، عاشقی میشیم، فوقی میخوام، میخوایم از قفس بیرون کنیم، تقاضا ما موردی، این اصلا بسنده نیست. ضمن این که داره ساخت و ساز اون بنا رو میکنه که حالا میرسیم چجوری، بس تقاضا، تقاضا، این خیلی مهمه. ابراهیم انسان است که کلی وقت از خدا میگیره، چون کلی وقت از خدا میگیره، خدا کلی وقت براش میذاره. ما چه وقتی از خدا خواستیم که اون نداده؟ این که ابراهیم ولکن نبوده، یعنی در حد خودش یک کنه کیفی بوده. کنه الان ممکنه خون بمکه و خون استفراغ کنه و از سر و کول دیگران کنه بره، این نه، یه موجودی رو یافته از نوز، از ماقبل نوجوانی هم یافته، دیگه ولش نمی کنه. تقاضا، چون تقاضا بر تقاضا میرسد، موج آن دریا به اینجا میرسد. تقاضا، تقاضا، تقاضا یه سیلوی انبوه میشه، این سیلو دیگه در دیوار و پنجره این تقاضا رو نمیتونه در خودش بگنجونه، این تقاضا دینامیسم آب پیدا میکنه، موج دریا میشه، موج دریا که هزاران هزار میلیارد ها مولکول رو با خودش حمل میکنه. مثلا اگه اینطوری کسی در مقابل تقاضا باشه، خدا نه بخیله، نه ممسکه، نه آخر خوشکه، بلاخره ظرفیت ها رو میبینه. خودش که منشأ ظرفیت هست، میدونه این ظرفیت بروز دادن یعنی چی. حالا که این ظرفیت رو میبینه، از این ظرفیت نمیگذره، ابراهیم رو هم مسئول تر میکنه و هم بنیانگذار کیفی یگانگی در جهان میکنه. حالا این ابراهیم بنیانگذار سرعچی میشه. یه وقت بنیانگذاری مثلا به ذهنمون این استش که فقط یه بنایی بسازیم، خیلی ها بنیانگذارن جامعه ما و بنیانگذاریشون هم خب ساخته، مدرسه ای ساختن، مسجدی ساختن، زایشگاهی ساختن، خانه امنی برای معلولان ساختن، برای ام اس ای ها ساختن، اونا بنیانگذاران کیفی اصلی هستن. یه سری بنیانگذاری ها فیزیکی مثل نوع وسط، بنیانگذاری ها محتوایی هست مثل بنیانگذاری که مثلا مصدق تو کشور ما که اگر دیگران اینجا و جای دیگه کردن، یه بنیانگذاری هم هست مناسکی هست، یعنی ما به اضاعهایی برای محتوا. حالا ابراهیم چون ظرفیت درش هی ساخته شده، ساخته شده، ساخته شده، من طلبم در طلبم، تو طلبم در طلبی، میبینی که خودش در موضع تقاضا است، او هم که در موضع عرضه است. خدا اهل طلبه، نه عروس، نه خشن، نه خرشگین، نه پشت دست تو سر و صورت دهان انسان، نه دست به پشت میزنه، ظرفیت سازه. ابراهیم هم ظرفیت داره، خدا به این ظرفیت بده، بنیانگذار چه به قول آخونده جامعه و شرایطش میکنه، بنیانگذار محتوا، بنیانگذار فیزیکال کعبه و بنیانگذار مناسک. بنیانگذاری محتواییش خب انصافا بنیانگذاری کیفیه. چهار، توحید رو که به نهایه تبدیل به یک وحدت ویژه میشه در دل خودش جای میده. توحید ذاتی، توحید فطری، توحید رویکردی حنیفی و توحید رفاقتی. توحید ذاتیش که همون سیری که ابراهیم طی کرد محصول آزمون خطای خودش بود، از محسوسات به وجود رسید. ستاره نه، ماه نه، خورشید نه، افولیا بنده دوست ندارم، جاویدان دوست دارم، ماندگار دوست دارم. به ذات او توحید رو درک کرد در 13 سالگی در یک شب تا صبحی در کنار مادرش. این توحید محصول شناخت و مبنایگیری و ایمان اولیه بود. اون مبناه رو گرفت، اون مبناه دیگه در ذاتش رفت. بچه بعدی توحید فطری که باز انشاء خدا این هستش که این توحید ابراهیمی توحیدی است بی‌شاهده، ساختلانه و با رویکرد دل. فقط این است که توحید در ذهن پذیرفته بشه، عقلی پذیرفته بشه، روشن فکری پذیرفته بشه، در دل توحید رو پذیرفت. بحثی که هفته پیش بود که بافتنی رو در درون بافت و گوشید، نه در بیرون بافت و در سرما تنش کرد. بافتنی گرمای ویژه فطری بهش عطا کرد. اما بچه بعدی که شاید مهمترینه توحید رویکردی و حنیفیه. توحید حنیفی، این حنیف موحد قبل از دین رو میگن حنیف، پاک نهاد حقگرا میشه حنیف. باز به قول مولوی پیشتر از خلقت انگورها خورده میها و نمونده شورها. انگور هنوز به عنوان میوه شناخته نشده بوده، رو رز نرفته بوده، از روی رز به آلاچیق وصل نشده بوده، دانه ها باردار محاوله نشده بودن، شکم پربار خودش رو زمین ننداخته بوده، زارهی پیدا نشده بوده که انگورهای حامله رو جمع کنه، بازاری نبوده که انگورهای حامله رو بچشه. این به انگور رسیده بوده، از انگور آب هم گرفته بوده، دردش هم گرفته بوده، سرمستی کیفیر هم از درد گرفته بوده. میشه رویکرد حنیفی، رویکردی که پاک نهاده، موحد قبل از ادیانه. آخر هم توحید رفاقتی. توحید رفاقتی هم برای خودش یه نوع توحیده، تو جامعه ما اتفاقا هست. مثلا توی تیپ شناسی ورزش پهلوانی یه تیپ هستن بهشون میگن لات با کلاس، یعنی یه چیزهایی واسه خودشون دارن. مثلا مهدی قصاب تو جامعه ما اینطوری بوده. مهدی قصاب دهه 40 فوت کرد، ورزشکار بود بوده، بعد دعوایی بوده و دعواهایی کرده که مثلا 40 نفر رو بدون اقراق زده. من رفتم اون افرادی که کتک خوردن و مشاهده کردن پیدا کردن، یه در رو میکنه با اون دره تو بیابون 40 نفر میزنه. نه دیگه ویژه‌ای بوده. یه برادری از مهدی قصاب مونده و یه خواهرزاده. مهدی قصاب اینقدر صاحب وزانت بوده توی به اصطلاح چال میدان و امامزاده یحیی که خونه پدریشون احتمالا شاید باشه، همه فامیلاش اعتبار رو حساب میکردن. مثلا برادرش مهدیه، خودش مهدی بوده، فامیلش رو کریمیه، ولی به برادره که حسینه میگن حسین آمهدی، به خواهرزادش که جلاله میگن جلال آمهدی. یعنی اصلا فامیل اونها حتی خواهرزادش هم برای مردم و محل چیز نیست. بعد من برادرزادش رو پیدا کردم. برادرزادش خیلی خراب شده بود، یعنی خب عکسای جوانی شد با واقعا مثلا نمیدونم از این درتونه میومد، حالا با یه بلوغ از این درتونه میومد، ولی متاسفانه ما سر بساط تریاک باش مصاحبه کردیم. ابایی هم نداشت که سر بساط تریاکه، ولی گفته هاش تو همون خماری خیلی قشنگ بود. گفتم تو چی کار میکنی؟ گفتش که من مثل آمهدی قصاب. گفتم که الان هم قصابی گفت آیا مطمئن من یه تفاوت کیفی با آمهدی دارم. گفتم چه تفاوتی؟ گفت آمهدی یکی رو دوتا نمیکرد. گفتم یعنی چی؟ گفت من 8 قصابی دارم، ولی آمهدی یه مغازه داشت، یه قصابی داشت. گفت مون خدا تو یه مغازه است. این میشه توحید رفاقتی. حالا اون فرد ممکنه زبانش هم به بعضی چیزا تر بشه، خطاهایی هم بکنه، ولی بالاخره رفاقتی پای خداوندی میشه. حالا این توحید ابراهیم همه جانبه بود، هم ذاتی بود، هم فطری بود، هم حنیفی بود و هم رفاقتی بود. توحیدش از نوع توحید کلیسا و از نوع توحید حوزه که بخوان اثبات کنن، براهین بیارن، برهان وجود بیارن، برهان خلف بیارن، برهان نزد بخواهی خدا رو ثابت کنی، اون هر مثبوتی قابل حسب هم هست، هر مضبوطی و هر مضبوطی محذوف هم میتونه باشه. یعنی اون خدایی که اثباتش کنه هیچ مسئله‌ای از مسئله ما نمیتواند حل کنند، کما اینکه الان خدای روشن فکران نمیتونه مسئله‌ای رو حل کنه، خدای جمهوری اسلامی نمیتونه. من اثبات شده است توسط انسان های موزن اهل اثبات نمونه. حالا بعدا انشاءالله به جلسه بعد درک ابراهیمی رو میبینیم. درک ابراهیمی اصلا کلاسیک نیست، درک ابراهیمی روشن فکری نیست، درک ابراهیمی از نوع جمهوری اسلامی و از نوع کلیسای در قرن وسطی هم نیست، درک ذاتی، فطری، حنیفی و رفاقتیه. به نظر من اون رو تو آخری خیلی مهمه، توحید روی کردی، حنیفی، موحد قبل از دین، پاکنهاد حقیقرا و توحید رفاقتی که تو جامعه ما امثال مهدی قصاب هنوز هم هستن که توحید رفاقتی با خدا پیشه میکنن و جایی کارا هست. میرسیم به بنیانگذار کیفی. حالا قبل از اینکه به بنیانگذاری کیفی برسیم، این توحید چهار وجهی یا همه جانبه ابراهیم هم دستی که ما دنبالش میگردیم، یا رفیران ره گوشا یا باب گوشا نزد من آ، ابراهیم همچین خدایی میرسه. درکش از توحید کیفیه، اونی هم که یافته اونم کیفیه. یافتش هم یافته کلاسیک نیست، یافتش هم خدای خمیازه کش نیست، یافتش هم خدای غیر عاشق نیست، یافتش هم یافته ای که من طربم در طربم، خلق نو خلق نو خلق نو خلق نو خلق نو. حالا این بنیانگذاری فیزیکیش هم باز بنیانگذاری کیفی هست. یعنی اولا هم متد ساخت و ساز توش رعایت شده، متد حالا علمی اگه بذاریم اسمشو، متد عقلی بذاریم، هم دلی درش رعایت شده. نشانه هایی که انشاء خداست نشون میده اول مکانی یافته شده، مکانیابی. الان کسی بخواد ساخت و ساز کنه مکانیابی، تصدیب و پاکسازی، آجرچیدن و ارتفاع بخشیدن و نهایتاً به دستاورد فیزیکال رسیدن. مکانیابی خب ظاهراً خانه‌ای بوده در زمان نوح، طوفان از بین میبردش، بقایایی از اون خانه میمونه. حالا مکانم خب اینجا بالاخره لازم نبوده مکان جدید جستجو شه، این مکانی بوده که اون مکان کیفیت قبلی خودشو از دست داده و مشخصه های فیزیکی قبلی خودش هم از دست داده، همون مکان چه اشکال داره مورد ساخت و ساز جدید و کیفی قرار میگیره. مکان یافته میشه، خدا به ابراهیم میگه مکان رو تطهیرش کن، پاکسازی. هم میتواند پاکسازی سنگ و بلوغ باشه، هم به خصوص میتواند پاکسازی محتوایی باشه. مکان یافته میشه، پاکسازی صورت میگیره، اسماعیل و ابراهیم ارتفاع میبخشن. خیلی قشنگه آیه، ارتفاع میبخشن، اهل ارتفاع هم خودشون اهل ارتفاع هم ارتفاع میبخشن و آخرسر هم هدیه میکنن. یعنی این پیمانکاری کیفیه، پیمانکاری کیفی این استش که محصول مشترک در ایده، در مهندسی خدای مهندسی کلام، ابراهیمی مهندسی خود، آخرسر هم به انشاء خدا ابراهیم و اسماعیل خود این منزلگاه رو با سلام و سلامت کیفی به خدا هدیه میکنن. این بنیانگذاری در حقیقت فیزیکال بوده که ابراهیم این فخر تاریخی رو پیدا میکنه که مکان کعبه رو که تا الان به اصطلاح نقطه طواف انسان هاست بنیانگذاری میکنه و مهندس فیزیکال میشه. قبلا مهندس توحید، حالا مهندس فیزیکال. میرسیم به بنیانگذاری مناسک. خب ابراهیم کیفی مایه گذار، فرزند از نوجوانی و ما قبل نوجوانی، فهیم مایه گذار و اهل دوستی با خدا. او هاجر هم اینطور، هاجر هم زندگی به اصطلاح برعوجی رو به زندگی شهر، اینکه یک زنی ترجیح بده که کیفیت که فقط تو ابراهیم نیست، کیفیت که فقط تو مردان نیست، کیفیت که فقط توی انبیاء مذکر نیست، او هم کیفیتی داشته. او هم بالاخره برعوج رو پذیرفت و در برعوج هم جار جنجا راه نینداخت، شیون راه نینداخت، یک سؤال کرد، گفت میدونی داری چی کار میکنی؟ و اویی که من ازش صحبت میکنی او میگی مجابه که من و این نوزاد رو در اینجا تنها گذاشتی کنم با سرم تنها میکنی. آره مثلا ابراهیم هم همسر ابراهیم هم از امکانات و از شهر صرف نظر کرد و اومد و برای نگهداشت اون بچه سعی ورزید. خب بین صفا و مروه که دو تا تپه بودن رفت آمد رفت آمد و هم طرف اندر طرف بود، یه موجودی به این دنیا آمد و خواست نگهش داره، سراب میدید هی به هوای آب میرفت میدید سراب، ولی بالاخره در آخر سعی هفتم به آب رسید. سعی هاجری، شعور ابراهیمی، ذبح مشترک ابراهیمی اسماعیلی و طواف اشتراکی خانواده میشن مناسک حج. یعنی خدا همه چی رو از خود نمیخواد انحصار طلبی کنه، خودش ابداع کنه. وقتی میبینه ابراهیم توحیدش نابه، خب اسمش رو میذاره ابراهیم حنیف، وقتی میبینه رفاقتش یکه میشه خلیل، وقتی میبینه بابا این مناسکی رو برای خودشون اینا تدارک دیدن که با اون محتوای میخونه، یه خودش مناسکی پیشنهاد نمیده. سعی هاجر میشه سعی، شعور ابراهیم، وقوفش، آگاهیش، جهانبینیش میشه مشعب، ذبحی که حالا قبل از اون انسان ذبح میشده، حالا در قبایل پسر نوزاد، در قبایل عرب دختر نوزاد، اصلا قومی بودن در دوردست ها حتی مثلا 100 سال قبل از ابراهیم تا ابراهیم رسم بوده برای پادشاه نوزاد پسر و دختر ذبح میکرده. ولی این گوسفندیات این که انسان نیافریده شده برای ذبح کردن، سمبولیکه دوران ذبح انسان هم با رفاقت ابراهیم و اسماعیل سر میاد. ابراهیم و رضایی میکنه، اسماعیل هم رضا میده. حالا که همچین چیزی شد، اون فدیه خدا که گوسفند بوده یا گوج بوده از این به بعد چهار پا ذبح میشه. و ابراهیم اهل طواف بوده، از کودکی خدایی رو پیدا کرده به توف 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 توف. همسرش هم اهل چرخش بوده برای بقای فرزند، پسرش هم اهل چرخشه. طواف اشتراکی اونا میشه یکی از سنن. پس سنن هم شناسنامه داره، بنیان گذاری مناسک هم شناسنامه داره. سعی به هاجر میرسه، شعور به ابراهیم میرسه، ذبح پدر و پسر و توف هم به خانواده کیفی سلمان. حالا ادامه بنیان گذاری مناسک خیلی مهمه. ابراهیم داشته خانه توحید رو میساخته، خب گفتگوش با خدا ادامه میداده. اینکه ضمن کار فیزیکال میشود کار غیر فیزیکال کیفی هم کرد، این درس بید ساخت و ساز برای ماست. ضمن ساخت و ساز میگه بنما، بنما شعائر رو به ما، بنما مناسک رو به ما، بنما شعائر آیینمون، شعائرمون، مناسکمون. اینجا خدا خب بهش می نمایانه، ما نمیدونیم بینشون چه رابطه‌ای بوده، ولی ملت هم میشه ملت ابراهیم. حالا ملت تو ادبیات ما این توده، ولی تو ادبیات عرب یعنی آیین، آیین آیین ابراهیم، توحید توحید ابراهیم، رفاقت رفاقت ابراهیم، مهندسی مهندسی ابراهیم، آیین آیین ابراهیم. ولی این آیین ابراهیم که خدا توضیح میده تو انشای خودش حاوی چند تا چیزه، همش در حقیقت مناسک ما به ازادار فیزیکی و متعین نیست، بخشش در حقیقت کیفیه. این مناسکی که خدا توضیح میده تو انشاش بعد از اینکه ابراهیم میگه بنما به ما آیین ما رو، شعائرمون رو، مناسکمون رو، عناصر تشکیل دهنده محتوای این مناسک خیلی مهمه. جلاس، صفای مجدد، صبر، جلا و صبرا و سلام، سلام هم سلام هم در حقیقت نماز، فدا، فدا کردن هم چیزی که علاقه داریم، حالا ما به ازایش هم تو مناسک چهار پاس، و پر کردن حفره ها، انفاق و حفره هایی که در اثر در حقیقت تفاوت ها و تفاوت داشته ها به وجود آمدن پر کردن اون رو. مناسک هم مناسک پروپیمانیه، یعنی فقط گذر از مال نیست، گذر از همه صبر، رو، روان، جلا، صبر، صلاح، فضا و پر کردن کفره ها. حالا این مناسک طبیعت طبیعتا صاحب محتواست، فلسفه دار، دینامیک، مرتبط با هستیه و مرتبط با شعور مندرج در هستی است. خب میرسیم به آرام آرام پایان خط. ابراهیم میرود که با هستی وداع کنه. یک سال قبل از وداعش اتفاقی رخ میده با خدا راحت. حالا بعدا انشاءالله جلسه بعد درک ابراهیمی از خدا درک خیلی راحت و روان و روحانکاری شده، جیر جیر نمی کنه، استوب نداره، سکته نداره، خیلی روانه، یه روحانی کیفی بهش ریخته شد و ریله میره و دره و پاشنه این میچرده و ولی جیر جیر نمی کنه، خسته نمیشه. یک سال قبل از مرگش با خدا میگه میخوام ببینم ایت رویتت کنم. بعد خدا بهش میگه که مگه اون مبنایی که قبلا گرفتی محکم نیست، ایمانت محکم میگه نیست. میگه چرا؟ ولی میگه به خدا، میگه چرا؟ محکمه، میخوام به یه آرامشی برسم. به خدا با جلوه‌ای که از مادر ظاهر میکنه ابراهیم رو به آرامش میرسونه. یعنی این چابک سوار هستی، سوارکارا دو گروه هم، یکی سوارکارایی هستن که سوارکار مانج هم میان از رو مانع میپرن، تایم هم براشون میگیرن و سرجم به تایم و موانعی رو که میندازن یا نمیاندازن ازش امتیاز میگیرن، میرن رو سکو. ولی سکر سوارکارایی هستن که بهشون میان چابک سوار. تو ایران در پاریس و در بهار از قبل از دهه های دوردست توی گنبد چابک سوارا جمع میشن، کورس پاییزه و کورس بهاره. فلسفه داره، پاییز چون طبیعت به خواب میره و همه تمایل به خواب دارن، ترکمن اسب رو نمیذاره به خوابه، دینامیسم اسب رو زنده نگه میداره. بهار هم که خب دینامیسم همه از اسب هم خب اجازه بهش داده میشه من پای دینامیسم بقیه بیاد دینامیسمش رو بروز بده. این چابک سوار هم خودش میجهه، دوربین که به عضله اسب نزدیک میشه دینامیسم عضله رو میبینید، دینامیسم چابک سوار رو میبینید. دینامیسم چابک سوار از چین و شروع پیشانیش هست، از گوشهاش هست، از پره های بینیش هست، از شروع شدن چهرهش هست، از فک برآمدهش هست تا بازوش و تا عضله های ران و ساقش. اصلاً زی شعوره، اصلاً میبینه که مهار زنش و پیش برندش تمام وجود اومده، راحت نشسته، او هم تمام وجود میاد. لذا معمولاً ماشین هایی رو که میذارن برای سنجش سرعت اسب از اسبه کم میارن و الان در صورت برامونن سرعت سنج غیر از ماشین باشه که از اسب و سوارکار اسب کم نیارن. ابراهیم اینطوری بود، یعنی از نوجوانی چابک سوار بود، در پیری چابک سوار بود، خدا هم چابک سوارش کرد، در 100 سالگی بچه دار شد. یعنی یک انسان ویژه است که در 100 سالگی بچه دار میشه با دو همسر. این که چابک سوار بود و آخر هم خواست با یه یقینی داره، با یه تومنی نمیده. حالا اینجا پایان حیات، پایان پروژه است. ابراهیم پروژه توحید رو که شروع کرده بود زمین نگذاشت، از مدنش فرار نکرد، نقه نزد، بهانه نگرفت، رنجور نشد، قیمت فهرست بها رو زمین پروژه بالا نبود، آرام زمین چابک سوار بود پروژه توحید رو تمام کرد و یک درس تاریخی به انسان داد. چه این انسان مذهبی باشه چه مذهبی نباشه، درس ابراهیم این چه هستش که موجودیتت رو باید مسلم کنی، موجودیتت، ظرفیتت و دینامیسمت رو اینقدر باید مصرف کنی تا هیچی ازش نمونه، هیچی که ازش نمونه طبیعتاً از این هستی میری و میگذاری و میری. بر پرده های دنیا بسیار رقص کردیم، چابک شوید یاران، من رقص آن جهان رو ابراهیم رقصنده آمد، رقصنده رفت و حیاتش حیات پرطربی بود. حالا من طلبم در طلبم، تو طلبم در طلبی، خدا طلبم در طلب، ابراهیم هم یک مدل کوچیک طلبم در طلب. به این سلسله دلایل ابراهیم ویژه فعال جاوید هستی شده، بعد از من فراموش نشد و به دلیل سیدی که طی کرد، شناسایی کیفی از خدا، صاحب ایده بودن، دوندگی در پی ایده، رفیق پیشگی، نه عاشق پیشگی، رفیق پیشگی خیلی فرق داره. چند جد پیش توی ماشینی دیر وقت سوار شدم، ماشین شخصی، یه نوار حجمی هم گذاشته بود، چون رانندم خسته است، آدم مثلا نمیتونه بگه نوار برده، بالاخره اون راننده است، باید یه چیزی باشه که خواب از سرش بپره. من هم چیز نمیم خواننده خانمی بود، صداشتم خیلی خوش نمیم. میگفتش که خیلی شعره ولی مفهوم داشته در اتصافتش، میگفتش که تو عاشق سیاست پیشه ای، دو تا دوست دارم میگی صد دقیقه مصرف میکنی. خیلی نمیگو تو مثلا ادای عاشق پیشه حالا سیاست مداری هستی که میخواد بگه ما عاشقی. دو بار همینطوری تو مثلا پیاده رو اینا دوست دارم و میگی، ولی صد دفعه اونو تو سر ما میزنی. دو تا دوست دارم میگی صد بار مصرفش میکنی. رضا این عشق ابراهیم عشق رفیقانه واقعا رفیق شد و رفیق رو پیدا کرد که تا انتها اومد. خب خدا انصافا بیش از رو باش رفیقی کرد، بنیان گذارش کرد. این بنیان گذار تبدیل به طبقه نشد، خیلی مهمه. ما تو جامعه خودمونم بنیان گذارهایی داشتیم و دیدیم. خب سیر بر مرارزی تهی کردن، ولی دل یک دلی که رسیدن طلبکار شدن، طبقه شدن، ممیز کرد. نه اصلا یه پرولتر هستی بود، یه عمل بنای هستی هم بود. بایساد با پسرش گلو در حقیقت شل لکت کرد و بنا ساخت. نه ما بانی هستیم، معمولا تو ایران بعضی که یه سنی میگذرن همیشه امنا، هر جا بیدی همه امنا، معلوم نیست که میخواد کار بکنه، همه امنا یعنی که صاحب حق به تو هم. خب کی کار بکنه، کی گل لبت کنه، کی پول بیاره، نمیشه همه حق به تو داشته باشن و امنا باشه. ابراهیم هم میتونه صاحب به اصطلاح تریبونی باشه و سکوی واسه خودش درست کنه و ارباب رعیتی با مردم برقرار کنه و حق به تو داشته باشه. امنا اصلا این تیپی نبود، بنیان گذاری بود که من وجودش رو مصرف کرد. آخر سرم در الخلیل مورد، این الخلیل که الان میبینی به یاد ابراهیمه، مزارش هم شد مزار دوستی، دوست مزاری و الخلیلی. بحث رو تموم میکنیم. چون اون ابراهیم هستی رو با همه عظمتش درک کرد، پای کوه، بالای کوه، تو دشت، با مادر، بی مادر، با لطافت طبیعت، با زبری کامل واقعیت هستی رو درک کرد و بهش ایمان رو، واقعیت منتشر در هستی رو هم که خدا هست بهش ایمان رو تر با خدا اجرا کرد و و و و که تا اینجا رسیدیم. حالا خدا این رو میکنه فعال جاوید هستی. همه انبیایی که میان باهاشون اول اشارت شروعتون میکنه، مبنا از او، مبنا ابراهیم گذاشت، نونواری از تو، حنیفی از ابراهیم، روی کرد جدی از تو، مایه‌گذاری اولی از ابراهیم، استمرار مایه‌گذاری از تو، مسیر استکاک استهلاک توسط ابراهیم بنیان گذاری شد، حالا تو هم برای مسیح بار باش. به این ترتیب که خدا روز خدا حقی برای ابراهیم قائل میشه. تو روز خدا همه حقوق برای خودش بخواه. دموکراتیک ترین برخورد خدا داره. ابراهیم هست که توحید رو به نام خودش کرد. ابراهیم که کعبه رو به نام خودش کرد. ابراهیم که قربانی کیجی رو به نام خودش کرد. طبیعی هست که کپی رایتش مال خودشه. اینجا تصاحبی صورت نمیگیره، سرقت معنوی توسط خدا صورت نمیگیره. با بقیه هر کی میاد بعد از ابراهیم میگه بنیان رو گذاشت، تو پیامتو بیا روی سکوی ابراهیم منتشر کن. موحد قبل از دین بود، تو روی کرد ابراهیمی داشته باش. رفاقت به اتمام رسون، تو استمرار بده و مسیر استکاک و استهلاک رو هم طی کرد. تو هم بر مسیر، هم پیغمبری که بحران دار میشده خدا ابراهیم رو به یادش میورده، از اون طرف هم یونس رو هم به یادش میورده. پیغمبر خودمون یونس از مرد گریخت، از مسئولیت گریخت، البته دوباره برگشت و ولی همیشه ابراهیم صبوری و بردباری و رفاقت و قبلا تو بحثای تاریخ عمر شد دونده های سرعت رو شما نگاه میکنید فیزیک صورتشون فیزیک ویژه و چند زمینی میشه یعنی اونقدر سریعی میدونن این فکر در آمده است ولی ماراتون روها نه آرام میدونن و عادت کردن به آرام دویدن آهسته رفتن، پیوسته رفتن، رج نزدن، چپ نزدن، به راست نیفتادن ابراهیم یه مسیر کیفی رو گرفت تا انتها بیخستگی رفت حالا الان ماراتون ها ماراتون روها میتونن آب بخورن یک ماشینی هم یاد بهشون آب میپاشه ولی ابراهیم نه آب میخورد و نه آب کسی بهش میپاشید و سیر رو تا انتها ابراهیم رفت چه عروسی است در جان که جهان ز عکس رویش چو دو دست نوعروسان تر و پرنگار بادا خیلی خیلی قشنگه یعنی ابراهیم مظهر نوعروسان جهان بود نوعروسی که امام حسین قسم یاد میکنه یه همچنان که سینه بند بر سینه نوعروس واجب شد مرگ هم بر انسان واجب شد و من هم همچنان که بر سینه نوعروس سینه بند تزئین واجب هست بر من هم مرد واجبه مرحوم حنیف نژادم همین جمله رو خود در موت علی ولد آدم میاره سر فصل وصیت نامش ابراهیم نوع عروسی بوده که در حقیقت تور عروسی لباس عروسی رو دونه هست فلان بوتیک اجاره کرده بود سایز خودش بود تا آخر نگهش داشت سپیدی بشارت و نوعه مدنی دو دستش مثل دو دست و نرفن نوعروز تر و پرنگار بادا این تری و تازگی ابراهیم که تمثیل دست نوعروز هست میتواند ما را از موجودیت و افسردگی و دم و فرو رفتگی و قارنشینی درونی انشاءالله خارج کنیم اینجا آمدیم به دنبال خروج از این قار تحمیلی که بخشش خودمون تحمیل کردیم بخشش هم به ما تحمیل شده جلسه بعد انشاءالله سعی میکنیم بحث ابراهیم رو به پایان برسونیم ببینیم حالا درک ابراهیم چی بوده سبک خدا چی بوده از اون درک و این سبک از به این سیر روان میخوره جلسه ادامه داره چهار نفر از دوستان جوان به سنت جلسات گذشته که تیبون نساری نشه، زمان نساری نشه، همه چیز قابل توضیح و دوستان جلسه رو تمام شده تلقی نکنند انشاءالله در فاصله 10 دقیقه بعد از تنفس در خدمت دوستان جوان هستیم و دوستانی که بعدا نوبت خواهند گرفت و انشاءالله جلسات بعد رو پر کنند تعدادی از بروشورها و پوسترهای کوچک بیرون هست دوستانی که این بحث رو قبول دارند و آمادگی دارن برای توصیهش اگر قبول دارن از دوستان و آمدنی بگیرن و جایی که فکر میکنن ضروریش توصیح کنن خیلی متشکرم که من تحمل